استاد فلسفه نیستیم.
ما حتی درس فلسفه هم نخوندیم.
اما اگه همیشه به فلسفه علاقه داشتین و نمیدونستین از کجا شروع کنین،
یا اگه فلسفه تو ذهنتون قلمروی ترسناکی بوده که همیشه یه جذابیت پنهانی براتون داشته،
شاید خرمکه است همون چیزیه که همیشه دنبالش بودین.
ما داریم تاریخ فلسفه غرب رو مرور میکنیم،
طبیعتاً از اول اولش،
و هرچی میخونیم و میفهمیم رو نه اونجوری که یه استاد دانشگاه یا یه متخصص درس میده، که به ساده ترین زبون با شما در میون میذاریم.
سلام، من مونا مومنزاده هستم.
منم آیدین اخوان.
به خرمکست خوش اومدید. شماره 4، زنوفانس.
یکی از فیلسوفای جالب پیش از سقراط زنوفانسه. البته بسته به زبونی که مرجع قرارش میدیم اسمش کسنوفانس هم تلفظ میشه. زنوفانس تو شهر کلوفون تو آسیای صغیر به دنیا اومد که اون هم تو ترکیه امروزی واقع شده. شهر الان از بین رفته، اما باقی مونده‌هاش تو یکی از روستاهای ازمیر ترکیه هنوز هم هست. کلوفون هم مثل بقیه شهرهای ایونیا به تصرف سپاهیان کوروش در اومد و حتی ویران شد. زنوفانس هم که شاعر دورگرد بود و شهر به شهر میرفت و شعر میخوند، از شهر بیرون زد. دیوژانس میگه که بعد از خارج شدن از شهر خودش، کلوفون تو دوتا از شهرهای سیسیل در جنوب ایتالیا هم زندگی کرده.
از اطلاعات یکی از شعراش میدونیم که تو سن 92 سالگی زنده بوده و مینوشته و از اولین فیلسوفای یونانه که نوشته‌های اصلیش رو میشه خوند، یعنی الان در دسترسه. این فیلسوف هم مثل بقیه فیلسوفایی که تا اینجا در موردشون حرف زدیم از سرزمین فیلسوف‌خیز ایونیا بوده، یعنی مثل سه تا فیلسوف میلتوسی، فیثاغورس که از جزیره ساموس بود و هراکلیتوس که افسی بود. تو بعضی از منابع زنوفانس رو اصلا جزو فیلسوفای پیش از سقراطی به حساب نیاوردن،
یا بهتر بگیم اصلا به عنوان فیلسوف قبولش نکردن.
درسته. اما خب با اینکه روشش هم تا حد زیادی بیشباهت به فیلسوفای دیگه بوده، بازم ویژگی‌های خیلی مهمی داره که تبدیلش کرده به یه متفکر ویژه تو تاریخ فلسفه
و دین.
برای همینم هم نمیشه نادیده گرفتش و راحت کنارش گذاشت.
حالا روشش چرا فرق داشته؟ زنوفانس در واقع همونطور که گفتیم شاعر دورگرد بوده. اغلب حرفا و نظراتش رو هم به شکل شعر بیان کرده.
یه چیزی هم بدونیم، قبل از اینکه نوشتن ابدا بشه، آدما چیزای مهمو به صورت شعر میگفتن که به خاطر سپردنش و حفظ کردنش راحت تر باشه.
حالا این روش زنوفانس باعث شده که مثل فیلسوفای دیگه اصلا تلاش نکنه چیزی رو که میگه رو ثابت کنه یا استدلال قانع کننده ای براش بیاره. این رو مثلا مقایسه کنید با فیثاغورس که هم عصرش بوده اما میگفته باید همه چیز رو ثابت کرد. مورخان فلسفه مدت‌ها اونو پایه‌گذار مکتب فلسفی مشهور الاء و استاد پارمنیدس میدونستن، که البته این اشتباه تصحیح شده.
سرچشمه این اشتباه گزارشیه که میگن زنوفانس به مناسبت تأسیس شهر الاء تو جنوب ایتالیا قصیده‌ای در 2000 بیت در ستایش اون شهر سروده.
بنده میخواستم امروز در این جای مقدس و عزیز، یکی از قصاید بزرگ و مشهورم را در 1123 بیت.
ای آقا به گوش ما رحم کنید.
خب پس 923 بیت.
آقا تخفیف بدید.
823 بیت.
آه خواهش میکنن.
523 بیت.
نمیشه.
323 بیت.
نمیشه.
نمیشه.
123 بیت.
نمیشه.
نمیشه.
پس فقط 23 بیت.
نمیشه.
ابدا.
خب پس 3 بیت. هر کردم که 3 بیت.
نمیشه.
افلاطون و بعد از اون ارسطو به استناد همین شعر زنوفانس رو بنیانگذار مکتب الاء دونستن و دیگران هم از اونا پیروی کردن.
حالا حالا تو شماره بعد توضیح میدیم که مؤسس مکتب الا کی بوده و اصولا این مکتب چی هست. هرچند احتمال داره که زنوفانس تو جهانگردیاش به الا هم رفته باشه، اما دقت کنیم دیگه، این فقط احتماله. در هر حال نمیشه اونو به مکتب الا ربط بدیم. الان دیگه روشن شده که زنوفانس بیشتر تحت تاثیر مکتب ایونیا بوده.
فیلسوفای یونان باستان نمیتونستن به هومر و هسیود و خداهای اسطوره‌ایشون بی‌تفاوت باشن، همونطور که فیلسوفای قرون وسطا نمیشد که انجیل رو نادیده بگیرن. اما موضع فیلسوفای یونان باستان نسبت به هومر و هسیود انتقادی تر از موضع همقطارشون تو قرون وسطا بود.
یادمونه که سنت فیلسوفای میلتوسی تفکر فلسفی بود، یعنی همون جستجوی آزادانه در راه حقیقت. حالا اهمیت زنوفانس تو اینه که این تفکر فلسفی رو برای اولین بار تو زمینه عقاید دینی و سنت‌های کهن به کار گرفت. قرن‌ها بود که جهانبینی و خداشناسی شاعرانی مثل هومر و هسیود تو یونان باستان حاکم بود. تالس و بقیه ملتیا سعی کردن این جهان اسطوره‌ای رو دور بزنن و برن سراغ علوم طبیعی. اونا حرفشون این بود که اتفاقات طبیعی ربطی به این خدا و اون الهه نداره و سعی کردن توضیحات منطقی برای این پدیده‌ها پیدا کنن. اما کاری هم به خود این خداها نداشتن. فرق زنوفانس این بود که اومد این اندیشه انتقادی رو برای خداها به کار گرفت، یعنی خود خداها رو مستقیما نقد کرد و یه تکون ویران کننده به پایه‌های دین یونان باستان داد.
تو دو تا زمینه از این شاعر را انتقاد کرده. اول اینکه چرا اونا خداهاشون رو موجودات غیر اخلاقی تصویر میکنن که درگیر کارهای زشتی مثل دزدی و زنا میشن. دوم هم اینکه چرا خدایان رو به شکل انسان معرفی میکنن. بیشترین انتقادش به انسان انگاری خداها مخصوصا تو اشعار هومر و هسیوده و دلیل منطقی هم که میاره برای نادرست بودن این تشبیه نسبی بودنشه. چون میگه مردم اتیوپی میگن خداهاشون سیاهن و بینی پهنی دارن. مردم تراکیا میگن که خداهاشون چشم آبیان و مو قرمز. اگه حیوونا هم میتونستن نقش خداهاشون رو بکشن یا مجسمشون رو بسازن، پس حتما اسب خداش رو به شکل اسب میکشید و گاو به شکل گاو.
پادکست استراخو که گوش میدادیم یه چیز جالبی در مورد این گفت.
بریم گوش بدیم این قسمتشو.
یه بار گوش بدیم این قسمتشو با هم.
انسان ها وقتی که تازه انسان شده بودن به دنیا و اتفاقاتی که توش می افتاد نگاه کردن. اونا هر چیزی رو که دیدن و دلیلش رو متوجه نشدن که تقریبا همه اتفاقات و هر چی که توی طبیعت هست رو شامل می شد یه موجود رو تصور کردن که اون کار رو انجام میده. داستان انجام شدن اون کار رو هم ساختن. چون سوال اصلیشون بعد از اینکه کی اون کارو انجام میده این بود که چطور اون کارو انجام میده. این بچه کوچیکا که از صبح تا شب میپرسن این چیه اون چیه،
صابون چرا کف میکنه، چرا جوری هف هف میکنه، چرا پیشی بو بو میکنه، چرا سگه او او میکنه، چرا خاله اوراق میزنه خودشو به صندوق.
اسم اون موجود قوی تر، عاقل تر و بزرگتر که اون کارو انجام میده رو گذاشتن خدا. خشکی دیدن گفتن این یه خدا. بالا رو نگاه کردن خورشید دیدن گفتن اینم خداست. شب شد گفتن این تاریک شدن کار یه خداست. یکی مریض شد گفتن خدا بد نده، یکی مرد گفتن خدا بیا مرزتش. یعنی تا مدت‌های طولانی هر جا رو نگاه کردن خدای جدید پیدا کردن. هر چیزی هم که اتفاق افتاد گفتن اینم نشونش.
خب حالا که اینطور شد اصلا بذار یه زنگ بزنیم به استوراخ ببینیم اصلا خداهای هومر و هسیود چی هستن. استوراخ جان به ما میگی خداهای هومر و هسیود چی‌ان و چه فرقی با هم دارن؟
هومر و هسیود تقریبا 3000 سال پیش اولین آثار مکتوب در مورد اساطیر یونان رو نوشتن. هسیود یه منظومه سرود به اسم تئوگونی یا تبارنامه خدایان که توی این منظومه اطلاعات شناسنامه‌ای رو بیشتر در مورد خدایان میده و وارد داستاناشون نمیشه. یا اگرم بشه در حد چند بیت اول آخر داستانو میگه و میره سراغ خدای بعدی. ولی هومر تو آثارش ایلیاد و اودیسه داستان تعریف میکنه. داستان جنگ تروآ توی ایلیاد و داستان سفر و ماجراجویی های اودیسیوس یکی از قهرمانای یونانی توی اودیسه. تو آثار هومر خدایان تو بطن داستان‌ها با رفتارها و تصمیم‌گیری‌هاشون شناخته میشن. نحوه به وجود آمدن دنیا و کائنات و جایگاه خدایان توی تبارنامه آثار دو نویسنده هم با هم تفاوت داره. مثلا هسیود اروس رو یکی از خدای اولیه میدونه، در حالی که هومر اصلا بهش اشاره هم نکرده. خدایان هومر و هسیود به جز این تفاوت چشمگیری با هم ندارن.
حالا شباهتشون چیه؟ اینا چی کار میکردن که داد فیلسوف ما رو در آوردن؟
شباهت خدایان توی انجام کارهای غیر اخلاقیه. هر گناه و شرارتی که مثال بزنی از خدایان برمیاد. مثلا خیانت کردن، کلک زدن، حسودی کردن، دزدی و خیلی خلافای دیگه که جزو عادت‌های روزانه‌شون بوده و جزو عادت‌های روزانه ما انسان ها هم هست. حتی یکی از الهه‌ها وقتی بچهش به دنیا اومد و دید که یه پاش لنگه، از همون پای لنگ گرفت و از عرش پرتش کرد پایین. این خدا با این شرایط خودشون در مقام قاضی هم بودن. سخت‌ترین مجازات ها همیشه برای انسان‌هایی بود که مغرور می‌شدن و دیگه خدایان رو عبادت نمی‌کردن یا خدایی رو به مبارزه و چالش دعوت می‌کردن. نظر داشتن روی الهه ها هم که دیگه پررنگ‌ترین خط قرمز خدایان بود. یه مردی به نام ایکسیون به خاطر اینکه به زن زئوس خدای خدایان نظر داشت، هنوز داره با چرخی که بهش بسته شده توی تارتاروس جهنم خدایان میچرخه و شکنجه میشه و تا ابد هم برنامه همینه. قضاوت بر مبنای نفع شخصی جز ویژگی‌های خدایانه که البته ما انسان هم خب توش خیلی پیشرفت داشتیم. اما معمول‌ترین خلاف خدایان تجاوزه که توش مهارت‌های ویژه‌ای داشتن. مثلا برای تجاوز خودشون یا دختر بیچاره رو تغییر شکل میدادن و به حیوانایی مثل اسب و قاز و گاو و اینجور چیزا تبدیل میکردن. یکی دیگه از شرارت‌های خدایان که مخصوص الهه هاست اینه که وقتی یه خدا به یه دختر تجاوز میکرد، زن یا معشوقه اون خدا به جای اینکه بره یقه خدا رو بگیره، برای انتقام میرفت سراغ اون زنی که بهش تجاوز شده یا بچه‌ای که از اون تجاوز به جا مونده. نمونش دشمنی و کینه عجیب و غریب هرا زن زئوس از هرکوله. هرا بیشتر از همه بچه‌های زئوس از هرکول بدش میومد و چندین بار نقشه ریخت که بکشتش. به نظر من از بین همه رفتارهای خدایان که بخش زیادیش ناگفته باقی موند و بخش زیادیش هم میشه توجیه کرد، این شرورانه‌ترین رفتاره.
آها، پس همین کارا رو کردن که زنوفانس شاکی شد و نتیجه گرفته که خدایان هومر و هسیود بازتاب طبیعت انسانن.
خب حالا نظر خودش در مورد خدا چی بوده؟
اینکه خدای واقعی اصلا شبیه انسان نیست و از همه نظر از انسان بهتر و برتره.
یه استراحت کوچیک بکنید تا برگردیم ببینیم تصور زنوفانس از خدا چی بوده و بالاخره میگه خدا یکیه یا چند تا. یکی از قطعات معروف زنوفانس اینه که یک خدا بزرگترین میان خدایان و انسان که نه در شکل و نه در فکر به فناپذیران شبیه نیست. همین جمله باعث شده که بعضی محققان قدیم و جدید زنوفانس رو پایه‌گذار خداشناسی امروزی و هوادار یکتاپرستی بدونن. حتی بعضی هم گفتن که احتمال داره این ایدهش تحت تأثیر دین مصر باستان بوده باشه، که سالها قبل از اون با تغییر دین آمنهوتپ چهارم و یکتاپرست شدنش رایج شده بود.
حالا اگه براتون سوال شده که این کدوم فرعون بود و چی شد و اینا، میخواد یادتون بیاریم.
پس درست شنیدم، شما آمون و دیگر خدایان مصر را نمیپرستید؟
آره همینطور است.
این مطلب مرا خوشحال کرد و در نظرم محترمتر شدید. این که به خدایان گوناگون سجده نمی کنید و از پیروان معبد آمون نیستید بسیار قابل تقدیر است.
شاید ندانید که عالی جناب آمنهوتپ نیز به خدایان معبد اعتقادی ندارند.
خب بذار برگردیم به همون جمله معروفش. اول این جمله رو تو چند تا منبع فارسی که دیدیم به اشتباه ترجمه کردن خدا یکیست. اما از ترجمه های انگلیسی موجود برمیاد که همچین چیزی نگفته باشه. به علاوه به نظر بعضی از متفکرها به کار بردن لفظ خدایان شک و شبهه ایجاد میکنه که آیا زنوفانس اصولاً چند خدایی رو رد کرده یا نه. همین جمله این احتمال رو باز میذاره که فکرش این بوده که یکی از خدایان هست که برتر از بقیه است، نه اینکه به خدای واحد اعتقاد داشته باشه. اما چیزی که مسلمه اینه که نوع نگاه هومر و هسیود به خدا رو معکوس کرد و معتقد بود که برعکس ما خدا به چیزی نیاز نداره. پس مثلا لازم نداره ما برش چیزی قربانی کنیم. این خدا همه چیز رو میبینه، همه چیز رو میشنوه و به همه چیز آگاهه.
بالاخره از پس این دوتا احتمال شاید بشه اینو گفت که چه خدای واحد، چه یه خدای برتر از بقیه خداها، به احتمال قریب به یقین تصورش از خدا به شکلی که مثلا تو مسیحیت یا اسلام هست نبوده. برای زمان اون این ایده زیادی رادیکاله. اینو به استناد چی میگیم؟ بذار جواب این رو همراه با توضیح شکل خدا از نظر زنوفانس بدیم. خب حالا اصلا خدای زنوفانس جسم داشته یا نه؟ اولین کسایی که تونستن وجود چیزی بدون جسم رو تصور کنن اتمیستا هستن که بعدتر از زنوفانس تو یونان باستان پیداشون شده. زنوفانس برای خدای خودش جسم متصور بوده، هرچند که این جسم ویژگی‌های خودش رو داشته.
بیشتر به نظر میاد کاری که داره میکنه اینه که تصور الهی از خدا رو یه قدم جلوتر میبره از چیزی که هسیود و هومر خلق کرده بودن. انگار داره سعی میکنه که دین یونان باستان رو اصلاح کنه. مثلا میگه خدا بدون اینکه تکون بخوره از همون جایی که نشسته میتونه چیزا رو با فکرش تکون بده.
کسی که تو ایلیاد هومر داستان زئوس رو خونده باشه میگه اه چقدر شبیه زئوسه. چون زئوس برای انجام شدن چیزایی که میخواست فقط سرش رو تکون میداد. میبینی انگار داره خداش رو با نگاه به خداهای هومر تعریف میکنه. اینجا به وضوح فقط یه فانکشن به زئوس اضافه کرده. خب تا استوراخ این دورو براست بذار پوز این خدا رو بهش بدیم دیگه. آقا ما یه خدا پیدا کردیم از زئوس شما خفن‌تر. اینو چی میگی آقای استوراخ؟
همچین تصوری از خدا، زنوفانس ادعا میکنه که خدا جسم داره و کرویه. یکی از قطعاتی که از زنوفانس باقی مونده باعث شده که یه عده معتقد باشن که از نظر اون خدا کروی و دقیقاً مطابق با خود جهانه. اینا میگن که از نظر زنوفانس همه چیزا یکی‌اند بدون تغییر و اون چیز یگانه همون خداست که زاده نشده، ازلی و شکل کروی داره. افلاطون که خیال میکرده زنوفانس مؤسس مکتب الهاییه مینویسه که از نظر زنوفانس همه چیز وجودی یگانه است، یعنی هستی یکیه و سرچشمش هم یکتاست. خب حالا اینجا یه مشکلی پیش میاد. این چیزی که داره توصیف میشه اساسا بهش میگن همه خدا باوری و یه جور خدا ناباوری محسوب میشه. اگه خدا رو تو همه چیز ببینی اون وقت به خدایی مثل یهوه و الله که شخصیت مستقل دارن نمیشه باور داشته باشی.
از طرف دیگه یکی از قطعات زنوفانس اساساً کروی بودن زمین رو هم رد میکنه. اگه جهان کروی نیست و خدا شکل جهانه، پس خدا چطور کرویه؟ میگه حد بالایی زمین زیر پای ماست، اما حد پایین نداره و از پایین تا بی نهایت ادامه داره. یه همچین ذهنی که این تصور رو از زمین میکنه که از تصور بقیه ملتی ها خیلی ابتدایی تره، چطور میتونه یهو یه انقلاب فکری کرده باشه و تصور از خدا رو کلن زیر و رو کرده باشه؟ بعد از مطالعات و کشفیات متأخری که در موردش انجام شده، یه گروه جواب این تناقض رو این شکلی دادن که اصولاً خوانش‌های قبلی از زنوفانس تحت تأثیر همین اطلاع اشتباه بوده که فکر میکردیم بنیانگذار مکتب الهایی اونه و پارمنیدس شاگردش بوده. پس با اینک پارمنیدسی نوشته های اونو میخوندیم. در حالی که زنوفانس اساساً ربطی به مکتب الهایی نداشته و فلسفهش بیشتر ایونی بوده. مثلا میگه همه چیز از خاک و آب به وجود میاد و رشد میکنه. خاک و آب هم که یعنی گل دیگه. داستان آفرینش ادیان جدیدتر رو هم که دیگه میدونیم چیه. شبیه نه؟ یا میگه همه چیز از خاک و به خاک برمیگرده.
تو منابع تاریخی نظریات زنوفانس در مورد جهان طبیعی مقفول مونده. دلیلش هم اینه که ارسطو به این جنبه فلسفه اون اهمیت نداده و اونو بیشتر به چشم همون عالم دین نگاه کرده. حتی اونو به عنوان یه متفکر سطحی تحقیر میکنه و خیلی هم بهش توجهی نداشته. اما حالا که فهمیدیم اون ربطی به مکتب الهی نداره و بیشتر باید اونو تو سنت ملتی دستبندیش کرد، یه سری جملاتش معنی جدیدی برامون پیدا میکنه. مثلا همین که گفته همه چیز از خاک و آب به وجود میاد و رشد میکنه، انگار داره همون روش فلسفه طبیعی ملتی رو ادامه میده که دنبال مادت المواد بودن. فقط به نظرش یه ماده کافی نیست و ترکیب دوتا ماده رو مادت المواد دونسته.
زنوفانسه که حقیقت رو نه کسی دانسته نه خواهد دانست، چه درباره خدایان چه درباره هر چیز دیگر، و حتی اگر کسی بر حسب تصادف به حقیقت برسه متوجه این موضوع نمیشه، چون سر و کار ما فقط با یک سری حدس و گمانه. ما مثل افرادی هستیم توی اتاق تاریک که غیر از طلا چیزهای دیگه ای هم اون تو هست، اما همه دنبال طلا میگردن. دست بعضیا به طلا میخوره، اما خودشون متوجه نمیشن که طلا رو لمس کردن. فیلسوفایی هم که دنبال حقیقتن همینطورن. یعنی ممکنه به تصادف حقیقت رو ببینن یا بیان کنن، اما نفهمن که این همون حقیقتیه که دنبالش بودن. این دیدگاه شکاکانه نسبت به چیزی که بشر میتونه بدونه یه جور انقلاب فکری تو زمان خودش بوده.
به نظر اون آدم نمیتونه به حقیقت برسه و اون چیزی که فکر میکنه حقیقته در واقع سایه ای از اون تو فکر آدمه. معرفت برای انسان تدریجا به دست میاد. خداها حقیقت رو یک باره به انسانها آشکار نکردن، بلکه آدم باید با کوشش یواش یواش و با گذشت زمان حقیقت رو کشف کنه. تفسیری که میشه از این کرد اینه که خدا نیستن که با وحی یا الهام حقیقت رو بر بشر آشکار میکنن، بلکه این خود انسانه که باید با تلاش و فکر و مشاهده کردن به بخش‌هایی از واقعیت جهان برسه.
منابع میخونیم زنوفانس اعتقاد داشته که تاریخ جهان طبیعی تاریخ تحول دائمی از فاز خشکی کامل به تری کامل. وقتی وارد دوره تری کامل میشیم تمام جهان تو گل غرق میشه و نسل بشر از بین میره، و وقتی دوره خشکی میرسه زمان تولد دوباره بشره و زندگی روی زمین دوباره شروع میشه. حالا از کجا به این نتیجه عجیب رسیده بود؟
با نگاه به بقایای سنگ شده جانداران و گیاهان، یعنی فسیلا. تا جایی که میدونیم این تقریبا اولین جاییه که یه نفر از فسیل حرف زده. از بررسی فسیل‌ها به این تصور رسیده که یه جایی همه چیز تو گل غرق شده بعد دوباره خشک شده. پس یعنی به تناوب دوره‌های خشک و تر برای جهان معتقد بوده.
این شماره چهارم خرمکست بود. مرسی که گوش دادید. اگر به این پادکست علاقه دارید و دوست دارید ما رو حمایت کنید، میتونید خرمکست رو به دوستانتونم معرفی کنید، و البته از هر جایی که به پادکست گوش میکنید برامون کامنت بذارید و نظرتون رو به همون بگید.
سعی میکنیم خلاصه هر شماره رو توی کانال تلگرام خرمکست بذاریم و البته نکات مهم رو هم توی اینستاگرام و تلگرام مرور کنیم.
صدای سومی که تو این شماره شنیدید صدای پادکست استوراخ بود که در مورد استوره هاست و داستان اساطیر تمدن‌های مختلف باستانی رو تعریف می‌کنه. اگر می‌خواید بدونید خداها از کجا اومدن و چه کارهایی کردن، حتماً استوراخ رو گوش بدید.
ما که پادکستشون رو خیلی دوست داریم.
مرسی که توضیح داد برامون سوالاتمون رو.
مرسی استوراخ. تو قسمت بعد از پدر متافیزیک حرف می‌زنیم.
پس منتظر شماره بعدی خرمکست باشید.